استدیوی پیک، برنامه خبری نیمه روز.
سلام، ساعت یک پس از چاشت به وقت کابل است و شما رادیو آزادی را میشنوین. من نسیم شفق میزبان شما در این برنامه هستم و عبیدالله عبیدی در بخش تکنیک مرا همراهی میکند. در این برنامه میشنوید که عبدالله عبدالله رئیس اجرای حکومت وحدت ملی میگوید که مشوره ها برای ایجاد رهبری واحد به هدف توحید و هماهنگی تلاشای صلح ادامه دارد. در بخش دوم این ساعت برنامه هفتهوار کاروان زهر برایتان نیز پیشکش خواهد شد. اما نخست از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان، منطقه و جهان.
حکومت افغانستان از ادامه جنگ در ولسوالی ارغنج‌خوای بدخشان خبر می‌دهد. وزارت تجارت افغانستان می‌گوید محصولات تجارتی این کشور برای نخستین بار از طریق خط ریل از بندر حیرتان به چین فرستاده می‌شود و انتخابات محلی در ترکیه و ریاست جمهوری در اوکراین جریان دارد. مشروع اخبار. وزارت دفاع افغانستان میگوید جنگ در ولسوالی ارغنج‌خوای بدخشان که سقوط آن دیروز گزارش شد به شدت جریان دارد. قیس منگل سخنگوی وزارت دفاع امروز بر رادیو آزادی گفت که نیروهای دولتی در حال پیشروی میباشند و مناطق از دست رفته را به زودی دوباره تصرف خواهند کرد.
جنگی که دیروز جریان داشت امروز نیز ادامه دارد. عملیات تصفیهی نیروهای امنیتی دفاعی جریان دارد. ساعتی که دشمنان وطن در آنجا عملیات کردند، به زودی از وجود آنها پاکسازی خواهد شد.
مقامات محلی بدخشان روز جمعه گذشته از حمله شورشیان طالب به ولسوالی ارغنج‌خوا خبر دادند، اما شمار از اعضای شورای ولایتی دیروز خبر سقوط این ولسوالی را تایید کردند. تظاهرات حرکت مردمی صلح با اشتراک صدها نفر در شهر مزار شریف جریان دارد. بسم الله وطن دوست سخنگوی این حرکت به رادیو آزادی گفت:
از مردم می خواهیم که سکوت را بشکنند و صدا خود را بلند کنند تا دیگر در جنگ جاری کشته نشویم. ما از اطراف درگیر جنگ نیز می خواهیم که از جنگ دست کشیده آتش بس اعلان کند و با هم به یک صلح دائمی برسند.
آقای وطن دوست می افزاید که حرکت مردمی صلح همزمان با راه اندازی تظاهرات در مزار شریف، گرد همایی های را در کابل، ننگرهار و بادغیس نیز دایر کرده است. او می گوید که حرکت مردمی صلح امیدوار است که گفتگوهای صلح شفاف باشد و مردم از جزئیات آن باخبر ساخته شوند. وزارت تجارت افغانستان میگوید محصولات تجارتی این کشور برای نخستین بار از طریق خط ریل از بندر حیرتان به زودی به چین صادر می شود. سمیر رسا مشاور و سخنگوی وزارت تجارت دیروز به رادیو آزادی گفت که رفت و آمد ریل میان حیرتان و چین به زودی رسما افتتاح می شود.
مستقیم نخستین محموله ما را از حیرتان به چین انتقال می تواند با عبور از برخی کشورهای در مسیر راه شکست و ما حتی می توانیم با اینا هم کشورهایی که خط با خط قطار بسته هستند ترانزیت داشته باشیم، تجارت داشته باشیم.
مشاور وزارت تجارت می افزاید که صادرات افغانستان به 1 میلیارد دلار رسیده، اما حکومت تلاش دارد آن را به 2 میلیارد دلار برساند. ادامه خبرها را از رادیو آزادی می شنوید. مردم ترکیه امروز در انتخابات محلی رأی می‌دهند. نظرسنجی‌ها نشان می‌دهند که حزب برسر اقتدار به رهبری رئیس جمهور رجب طیب اردوغان در انقره و سایر شهرهای بزرگ با خطر شکست روبرو خواهد شد. پس از آن که اردوغان در سال 2017 با آوردن تغییر در قانون اساسی صلاحیت‌های اجرایی خود را وسیع‌تر ساخت، این نخستین انتخابات شاروالی‌ها در این کشور می‌باشد. در نتیجه انتخابات امروز نزدیک به 1400 شاروال و هزاران عضو شوراهای شاروالی ها انتخاب می شوند. از میان 82 میلیون نفوس ترکیه، 57 میلیون واجد شرایط رای دهی در انتخابات امروز هستند. مردم اوکراین که از جنگ خسته شدند امروز در انتخابات ریاست جمهوری رای می دهند. یک طیف وسیع از کاندیدان مختلف در این انتخابات نامزد می باشند. نظرسنجی ها نشان می دهد که 35 میلیون نفر واجد شرایط رای دهی در اوکراین میل دارند تا کسی را بگمارند که جنگ 5 ساله جدایی طلبان در شرق این کشور را خاتمه دهد، با فساد اداری مبارزه کند و این کشور اتحاد شوروی سابق را از رکود سیاسی نجات دهد. امکان دارد این انتخاب بعد به دور دوم بکشد. رئیس جمهور کنونی پترو پروشینکو شمار از جنرالان سابق، ملیگرایان و تعداد دیگر از چهره‌های برجسته سیاسی که در تحولات 15 سال گذشته که در نتیجه آن دو حکومت در این کشور برکنار ساخته شد دست داشتند، در این انتخابات کاندید می باشند. مراکز رای‌دهی ساعت 8 صبح امروز گشایش یافت و قرار است تا 8 شب باز باشند. نتایج اولی بعد از مسدود شدن مراکز رای‌دهی اعلان خواهد شد. مردم اوکراین و خارجان امیدوارند که برنده انتخابات این بار ثبات و آرامی را به اوکراین که شدیداً به آن نیاز دارد بازگرداند و اصلاحات را در این کشور که معبر عمده گاز روسیه به اروپا پنداشته می شود پیاده سازد. اوکراین یک متحد مهم غرب در برابر روسیه پنداشته می شود. و یک تحقیق کننده امنیتی که از سوی کمپانی آمازون استخدام شده میگوید مقام‌های عربستان سعودی تلفن جف بیزوس رئیس اجرایی شرکت آمازون را هک کرده و معلومات شخصی او را به دست آوردند. این محقق که گافین دی بیکر نام دارد دیروز در صفحه اینترنتی روزنامه دیلی بیست نوشت که تحقیق کننده های آنها و چند متخصص دیگر با یقین به این نتیجه رسیدند که مقام‌های سعودی به تلفن آقای بیزوس و اطلاعات شخصی او دسترسی پیدا کردند. جف بیزوس رئیس اجرایی شرکت آمازون بزرگترین میلیاردر جهان محسوب می شود. پایان اخبار.
با تشکر از همکارم سلطان محمد سرور برای ارائه خبرهای افغانستان، منطقه و جهان. شنوندگان عزیز، سپاس از این که با رادیو آزادی هستین. خبرها و دیگر برنامه‌های رادیو آزادی را در وبسایت ما نیز خوانده و شنیده میتوانین: www.azadiradio.org و www.azadiradio.com. این هم معرفی مطالب جاداده شده در این برنامه. رئیس اجرای حکومت میگوید که مشوره ها به هدف ایجاد رهبری واحد برای توحید و هماهنگی تلاش‌های صلح ادامه دارد.
در شب و روز بحثایی است که انشاءالله تمام کوشش هایی که در راستای صلح صورت میگیرد توحید شود و یک مرجع واحد برای رهبری کوشش ها رویش مشوره صورت میگیرد.
در ولسوالی ارجغندخای ولایت بدخشان وضعیت از چی قرار است؟ قیس منگل سخنگوی وزارت دفاع میگوید
دی ارجغندخای ولسوالی دی بدخشان په حق لا تاسو دومره معلومات درکوي شمه چې جګړه د تیر ورځ نه چروانه و هغه جګړه وسن جریان لري.
و در رابطه با مسائل جهان خواهید شنید که ترک های امروز برای یک انتخابات محلی به پای صندوق های رای می روند. گزارش های دیگر نیز در این برنامه که تا ساعت 2 پس از 6 ادامه می یابد برایتان داریم. با رادیو آزادی باشید. طوری که در معرفی برنامه هم شنیدین، رئیس اجرای حکومت افغانستان میگوید مشوره ها برای ایجاد یک رهبری واحد درباره هماهنگ ساختن و توحید تلاش‌های صلح جریان دارد. عبدالله عبدالله که امروز در یک نشست در کابل سخنرانی میکرد گفت این رهبری صدای افغان ها را که یک صلح با عزت و پایدار و نیز حفاظت از حقوق مردم است تمثیل خواهد کرد. نصرت پارسا در این باره که همین حالا در استودیو است گزارش میدهد.
رئیس اجرای حکومت وحدت ملی میگوید حرکت های پراگنده صلح طالبان مسلح استفاده های نادرست کردند. عبدالله عبدالله که روز یک شنبه در یک نشست در کابل سخنرانی میکرد گفت بحث ها در این باره جریان دارد تا برای توحید تلاش های صلح یک رهبری واحد به میان بیاید.
در شب و روز بحث هایی است که انشاءالله تمام کوشش هایی که در راستای صلح صورت میگیرد توحید شود و یک مرجع واحد برای رهبری کوشش ها رویش مشوره صورت میگیره که انشاءالله ایجاد شود تا خدا خواسته باشد در این راستا هم صدای واحد مردم افغانستان در آینده بهتر تمثیل شود. اکثریت مطلق مردم افغانستان خواستار عزیزند که تعیین سرنوشت از طریق انتخابات صورت بگیرد.
آقای عبدالله اضافه کرد این رهبری تمام فعالیت‌های صلح را واحد و متمرکز خواهد کرد تا نمایندگی خوب از افغان‌ها کند. رئیس اجرایی میگوید اکثریت افغان‌ها خواهان صلح اند و نمی‌خواهند دوباره به روزهای تاریک که حقوق انسان‌ها در آن زیر پا شود برگردند. این در حال است که روز گذشته محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان با عبدالله عبدالله رئیس اجرایی، حامد کرزی رئیس جمهور پیشین، عبدالله عبدالرب رسول سیاف رهبر پیشین جهادی و محمد کریم خلیلی رئیس شورای عالی صلح دیدار و ملاقات کرد. حکومت افغانستان پیش از این در ماه قوس سال گذشته هیئت مذاکره کننده 11 نفری خود برای گفتگو با طالبان را اعلان کرد. در این لیست یک نفر از شورای ملی، یک نفر از شورای علما و 9 تن از مقامات دولتی شاملند. ماه گذشته هارون چخانسوری سخنگوی رئیس جمهور گفته بود برای آمدن تغییرات در این هیئت مشوره ها آغاز شده است. در ماه فوریه برخی از چهره های سیاسی به شمول حامد کرزی با نمایندگان طالبان در مسکو دیدار کردند. بر اساس گزارش ها قرار است دومین نشست سیاستگران افغان و طالبان در 13 ماه اپریل در قطر برگزار شود و انتظار می رود در این نشست بین الافغانی نمایندگان حکومت نیز سهم بگیرند.
از 7 تا 7 7 روز هفته با رادیو آزادی آزادی.
و حال هم از وضعیت ولسوالی ارغنج‌های ولایت بدخشان. وزارت دفاع افغانستان از پیشرفت‌ها در برابر طالبان مسلح در ولسوالی ارغنج‌های ولایت بدخشان خبر داده و می‌گوید جنگ در آنجا به شدت جریان داشته و پیشرفت‌های هم در آن صورت گرفته است. اما شماری از اعضای شورای ولایتی این ولایت تا کنون عملیات نیروهای افغان را موفق ندانسته و می‌گویند که آمادگی‌ها برای آغاز عملیات هوایی جریان دارد. جاوید حسن‌زاده با تفصیل بیشتر.
وزارت دفاع افغانستان میگوید که هنوز هم جنگ شدید در ولسوالی ارغنج‌های ولایت بدخشان جریان دارد. قیس منگل سخنگوی این وزارت روز یکشنبه به رادیو آزادی گفت که نیروهای امنیتی پیشرفت کرده و به زودی منطقه از دست رفته را از نزد طالبان مسلح تصرف میکنند. وی میگوید در مورد ولسوالی ارغنج‌ها اینقدر برایتان معلومات داده می توانیم که جنگ همانند روز گذشته حالا نیز ادامه دارد. برای به دست آوردن منطقه از دست رفته پیشرفت صورت گرفته، عملیات تصفیه نیروهای افغان جریان دارد و این منطقه به زودی از وجود مخالفان مسلح پاکسازی می شود. اما عبدالله ناجی عضو شورای ولایتی بدخشان به رادیو آزادی در اظهارات تازه‌اش گفته است که نیروهای ویژه به ولسوالی بارک رسیدند و برای عملیات هوایی آمادگی می‌گیرند و این را نیز گفته است که عملیات زمینی نیروهای امنیتی افغان نتیجه خاص نداشته است. آقای ناجی روز گذشته به رادیو آزادی گفته بود که در جریان حمله طالبان مسلح بر ولسوالی ارغنج‌خوا 12 نیروی امنیتی کشته شده، 7 تن زخمی و 5 تن دیگر هم اسیر گرفته شدند. وی در مورد تلفات چیز تازه‌ای نگفته است و نه هم وزارت دفاع در این مورد ارقام را با رسانه‌ها شریک کرده است. با گفته مقامات محلی ولایت بدخشان، طالبان مسلح جمعه گذشته بالای ولسوالی ارغنج‌خوا حمله کردند، اما شماری از اعضای شورای ولایتی بدخشان صبح روزشان به تایید کردند که این ولسوالی سقوط کرده است. در این حال فوزیا کوفی نماینده مردم بدخشان در ولسی جرگه یکی از عوامل عمده سقوط مناطق و ولسوالی ها را تغییر و تبدیل مسئولان امنیتی از سوی وزارت داخله میداند.
دلیل عمده دیگر که در بدخشان باعث تشدید ناامنی ها شده بس روتشن است که وزارت داخله در اواخر تطبیق کرد. اونا پرسنل کارا و مؤثر از خود محل تبدیل کردن به ولایت دیگر مثل ولایت تخار و سمنگان و بغلان و اینجا، و پرسنل که از این ولایات به بدخشان روان کرد که اصلا به اراضی و جغرافیا هیچ بلد نبودند.
خانم کوفی تاکید میکند که این برنامه باید متوقف شود، ورنه به گفته وی مناطق و ولسوالی های دیگر در کشور نیز با سرنوشت مشابه روبرو خواهند شد. تلاش کردیم نظر وزارت داخله را در این خصوص داشته باشیم، اما با وجود تماس های مکرر موفق نشدیم. باشندگان ولایت بدخشان نیز از سقوط ولسوالی ارغنج‌خوا نگرانند و گفتند که ارگان منطقه از دست رفته دوباره تصرف نگردد، زمینه برای حملات گسترده طالبان به فیض‌آباد نیز فراهم خواهد شد.
شنیدند در مورد وضعیت در ولسوالی ارغنج‌های ولایت بدخشان. و حال هم خبرهای اقتصادی آرزو غیاسی آن را تهیه کرده و پیشکش می‌کند.
همایش تجلیل از روز دهقان با راه اندازی نمایشگاه محصولات زراعتی امروز در ولایت بلخ افتتاح شد. شیر احمد سپاهی زاده رئیس صنعت و تجارت ولایت بلخ امروز به رادیو آزادی گفت که این جشن از سوی ریاست زراعت این ولایت راه اندازی شده که در آن 40 غرفه از تولیدات زراعتی و صنایع دستی زنان به نمایش گذاشته می شود. و افزود که تولیدات این غرفه ها شامل مرغداری، زنبورداری، تولیدات خانگی مانند مربا و ترشی و همچنان صنایع دستی زنان می باشد که برای دو روز در این نمایشگاه به نمایش گذاشته می شود. وزارت زراعت و مالداری 200 خانم روستایی را در ولایت هرات از خدمات پروژه توسعه زراعت بهره مند ساخته است. اکبر رستمی سخنگوی وزارت می گوید این زنان که مستقیما در مدیریت مواشی ولسوالی انجیل دخیل هستند به منظور انکشاف لبنیات و بهبود وضعیت اقتصادی خانواده های روستایی تحت پوشش خدمات قرار گرفتند. و گفت که همچنین یک مرکز جمع‌آوری شیر نیست که با کمک باشندگان محل با سازی و ترمیم گردیده از طریق این پروژه تجهیز گردیده است که ارزش مجموعی این تجهیزات به بیش از 2 میلیون افغانی میرسد. اکنون توجه کنین به نرخ برخی از مواد عمده خوراکی در بازار کابل. یک بوریارد قزاقی 1320 افغانی، یک بوری بوری 50 کیلو 1660 افغانی، یک بوری برنج 3.5 سیره 2000 افغانی، 16 لیتر روغن 1000 افغانی، علاوه بر این 1 لیتر پترول 49 افغانی و 1 لیتر دیزل هم 50 افغانی به فروش میرسد. و افغانی در برابر برخی از اسعار خارجی در بازار کابل چنین مبادله می شود: یک دلار آمریکایی 76 افغانی و 50 پول، یک یورو 85 افغانی و 40 پول، یک پوند انگلیسی 98 افغانی و 40 پول، یک ریال سعودی 20 افغانی و 20 پول، 1000 تومان ایرانی 5 افغانی و 80 پول و 1000 روپیه پاکستانی 535 افغانی.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
رادیو آزادی را روی موج FM 100.5 و موج متوسط 1296 می شنوید. و حال هم در مورد انتخابات در ترکیه. ترک ها امروز برای یک انتخابات محلی به پای صندوق های رای می روند. این انتخابات یک آزمایش قدرت برای حزب عدالت و ترقی رئیس جمهور رجب طایب اردوغان به حساب می روید. از 82 میلیون نفوس ترکیه بیش از 57 میلیون آن واجد شرایط رای دهی در این انتخابات می باشند. در نتیجه انتخابات امروز نزدیک به 1400 شاروال و هزاران عضو شورای شاروالی ها انتخاب می شوند. مقیم نائب موضوع را دنبال کرده و همین اکنون در استودیوی پی یک رادیو آزادی است. آقای نائب، نظرسنجی های در آستانه این انتخابات چه چیزی را نشان می دهند؟
با عرض سلام، نظرسنجی ها نشان می دهند که حزب حاکم تحت رهبری رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در انقره و سایر شهرهای بزرگ با خطر شکست روبرو خواهد شد. در نتیجه انتخابات امروز نزدیک به 1400 شاروال و هزاران عضو شورای شاروالی ها انتخاب می شوند. با وجود نظرسنجی ها در ارتباط به اینکه کاندیدان حزب حاکم ترکیه حزب عدالت و ترقی در شهرهای بزرگ برنده نخواهند شد، اما رجب طیب اردوغان انتظار دارد که این انتخابات را ببرد. او گفت
31 مارس از اونجا سایم باهچنده
چنان که دولت باهیجلی رهبر حزب جنبش ملی اظهار داشت که روز 31 مارس روز بقاست، اگر خداوند بخواهد ما این انتخابات را برنده میشویم. ما مشترکاً برنده هستیم و به پیش میرویم.
اما دور میانجاست
رئیس جمهور اردوغان و حزب عدالت و ترقی وی که از سال 2002 میلادی به این سو به قدرت رسیده همه انتخابات را برنده شده است. در این حال اکرام امام اغلو یک نامزد شورای شاروالی شهر استانبول ترکیه در صحبت با خبرگزاری رویترز بالای رئیس جمهور رجب طیب اردوغان انتقاد کرده گفت
اولین که انتخابات را به نام بقا یاد کردن کار درست نیست. ما این موضوع را نمیپذیریم. انتخابات محلی یعنی چی؟ یعنی به مشکلات محل توجه صورت گیرد. در این مدت ما تنها روی حل انبار از مشکلات مردم در شهر استانبول صحبت کرده ایم.
پس از تغییرات در قانون اساسی ترکیه در سال 2017 که بر اساس آن صلاحیت‌های اجرایی رئیس جمهور ترکیه بیشتر شد، این نخستین بار است که انتخابات شاروالی‌ها برگزار می‌شود. بله.
در این اواخر به آقای نایب انتقادها بر حزب حاکم افزایش یافته است، اساساً شکایت های چی است؟ چی شکایت های وجود دارد؟
بله، شما می دانید که در این اواخر مشکلات ناشی از رکود اقتصادی، بیکاری و انفلاسیون در ترکیه به تعداد مخالفان حکومت افزوده است. رجب طیب اردوغان با آنکه خودش در این انتخابات دخیل نیست، اما در این روزا کمپاین منظمی را در سراسر کشور برا انداخته است. بر اساس چندین نظرسنجی در انقره پایتخت ترکیه، منصور یواش نامزد اپوزیسیون در انتخابات شوروال شهر پیشتاز است. گزارش ها میگویند رئیس جمهور اردوغان در سخنرانی خود در جریان کمپاین انتخاباتی بر وی حمله لفظی کرده، او را به جعل اسناد و گریز از مالیه متهم نموده است. اما منصور یواش که در انتخابات سال 2014 میلادی به مقام شاروال شهر انقره برنده نشد، این اتهامات را رد کرده است. آقای یواش در این انتخابات در برابر وزیر سابق انکشاف دیهات ترکیه از حزب عدالت و ترقی رئیس جمهور اردوغان در رقابت قرار دارد. بله.
بسیار تشکر آقای نایب. شنونده‌های عزیز، شنیدین که از 82 میلیون نفوس ترکیه بیش از 57 میلیون آن واجد شرایط رای‌دهی در انتخابات است که جریان دارد. در این مورد هم حتما در برنامه‌های آینده برای شما معلومات بیشتر می‌دهیم. حالا هم به یک موضوع دیگر، و اویی که باشنده‌های کابل از افزایش جرایم جنایی به خصوص موارد قتل ابراز نگرانی کرده، میگویند پلیس در جلوگیری جرایم کوتاه آمده است. به تازگی چاشت روز شنبه یک متعلم مکتب در مربوطات حوزه 13 پلیس در کابل به قتل رسید. پلیس از تلاش‌ها برای بازداشت عامل این رویداد خبر داده، میگوید گراف جرایم جنایی نسبت به گذشته کاهش یافته است. نصرت پارسا در این باره گزارش می‌دهد.
گریه و ناله اعضای خانواده یک متعلم صنف 11 مکتب که چاشت روز شنبه در غرب کابل به قتل رسید. نزدیکان مصطفی میگویند او زمان با ضرب چاقو کشته شد که تازه از مکتب رخصت شده و راهی خانه‌اش بود. زاکر حسین پسر کاکای مصطفی برای رادیو آزادی گفت این قتل در نزدیکی حوزه 13 پلیس صورت گرفته و به گفته وی پلیس حدود نیم ساعت پس از حادثه به محل رسید.
خب پدر زنگ زد که بود که بچه جنگ کرده دفعه برو تیز نفر نگرده پچاخو زده. ما از گولایی در پشت حوزه سر پول حوزه 13 رسیدم. وقتی که رسیدم یه هفته بچه ها سنفی هایش آمده بودم، یک بچه بخواه دیگه من منجی بود نفر وقت فرار کرده بود. بعد لینجه را آمد تا انتقال بدهد شبخانه آوردیم و بینید از من نفتی یک چاقو کاریدم خلق کرده بود.
بصیر مجاهد سخنگوی پلیس کابل میگوید تلاش ها برای ردیابی و بازداشت عامل قتل مصطفی آغاز شده است. چون این گریه و ناله تقریبا هر از گاه در برخی از خانه های کابل بلند می شود و علت آن بیشتر جرایم جنایی گفته می شود که باشندگان پایتخت افغانستان را به سطوح آورده است. باشندگان کابل می گویند جرایم جنایی از جمله قتل، دزدی و اختطاف در این شهر افزایش یافته و پلیس در جلوگیری آن کوتاهی می کند. سید حسین و برات علی دو تن از این باشندگان در صحبت با رادیو آزادی میگویند
نامترین حوزه وزیر است، حوزه 13 و 18 است در منطقه ما. واقعا نامترین طالب بود تو شب و تو روز نیست که در اینجا در قتل نشه، دوزی نشه و اختطاف نشه، بندر جنایت نشه و تو روز نیست.
یک قدر زیاد نگارم کننده است که بادر شام اطمینان نداره که ما از این منزل تا من منزل خود برسونم. دیگه چی خواسته که در جیبش یک چارپا باشه خیر چی دیگهش از یک بیامنیتی که بذار امی که میبره دوزه دنام تا اونجا میرسه و دیگه ازی دروازه در میازی دروازه میبره.
قتل مصطفی تنها رویداد جنایی در کابل نیست، در یک ماه اخیر چندین رویداد جنایی در این شهر صورت گرفته است. پیش از این در ماه هود پلیس کابل از اختطاف و قتل دختر 6 ساله خبر داد که توسط یک گروهی از آدم ربایان در کابل کشته شد. وزارت داخله بدون این که درباره ارقام جرایم جنایی در کابل جزئیات دهد، میگوید گراف جرم های جنایی در این شهر کاهش یافته است. نصرت رحیمی سرپرست دفتر سخنگوی این وزارت برای رادیو آزادی گفت
کابل لپاره هم کلک امنیتی تدابیر نیول شوید.
تدابیر برای امنیت کابل به گونه جدی گرفته شده است. در بسیاری حوزه های پلیس گراف جرایم کاهش یافته، اما بدبختانه در برخی حوزه ها هنوز مشکلات وجود دارند و رهبری وزارت داخله با ارگان های مربوط به خصوص قماندان امنیه هدایت داده تا به مشکلات باقی مانده در برخی حوزه ها رسیدگی عاجل نمایند. هرچند برخی باشندگان کابل وعده های پلیس برای کاهش جرایم جنایی را نمایش بخشی میخوانن، اما پیش از این وزارت داخله برخی از مسئولین حوزه های پلیس را بر کنار و با جاهای آنان چهره های جدید را تعیین کرد. این وزارت گفته است اگر مسئولین حوزه ها برای کاهش ناامنی ها اقدام های جدی نکنند بر کنار خواهند شد. نصرت پارسا، رادیو آزادی، کابل.
و گزارش دیگه ای که وزارت دفاع افغانستان میگوید که مخالفان مسلح دولت حملاتشان را شدت بخشیدند. قیس منگل سخنگوی این وزارت روز شنبه به رادیو آزادی گفت که همکنون در 9 ولایت کشور جنگ میان نیروهای امنیتی، دفاعی و مخالفان مسلح دولت جریان دارد. نورالله شایان با تفسیر بیشتر این موضوع.
با آمدن بهار فصل جنگ نیز در کشور آغاز شده است. ولایت های بدخشان، کندز، هلمند، غزنی، کنر، پکتیکا، بادغیس، فرا و فاریاب از ولایت هایی است که مکنون شاهد درگیری هاست. قیس منگل سخنگوی وزارت دفاع افغانستان روز شنبه به رادیو آزادی گفت نیروهای امنیتی و دفاعی ضمن دفع حملات مخالفان مسلح در حال اجرای حملات تهاجمی در برابر مخالفان مسلح‌اند.
در بعض ولایت ها عملیات خود تشدید بخشیدند که در مقابل از وان نیروهای امنیتی هم دفاع را اجرا کردند، همچنان عملیات تهاجمی را ضد حمله را بالای سر از اونها اجرا میکنه و در پایله از این با دشمن تلفات بسیار سنگین هم وارد میشه.
ولسوالی ارغنجخای ولایت بدخشان و شهر غزنی به روز جمعه گواهی حملات مخالفان مسلح بود. مسئولان شورای ولایتی بدخشان از سقوط ولسوالی ارغنجخای بدخشان به دست مخالفان مسلح دولت خبر می‌دهند. عبدالله ناجی نظری رئیس شورای ولایتی بدخشان به رادیو آزادی گفت در جریان حمله مخالفان مسلح در این ولسوالی 12 نیروی امنیتی کشته، 7 تن زخمی و 5 تن دیگر اسیر شدند.
ولی ارغنجخان به دست سقوط کرد. در حدود 12 نفر تلفات داریم، شهید داریم، چند نفر زخمی داریم، 4-5 نفر هم میگن اسیر است. قوتایی که دیروز هم به کمک رفتن اونا متاسفانه کار کردن نتونستن، دوباره پس گشتن آمدن و اتناب خوابه و باعث است که تیاره و اینا هم نتونه بره به اوجه و فعلا ولسوالی کاملا از کنترل نیروی امنیتی مردم خارج شده.
نیک محمد نظری سخنگوی والی بدخشان نیز میگوید نیروهای دولتی به دلیل خرابی آب و هوا و جلوگیری از تلفات افراد ملکی جمعه شب از مرکز ولسوالی ارغنجخا عقب نشینی کردند. اما قیس منگل سخنگوی وزارت دفاع سقوط ولسوالی ارغنجخای بدخشان را رد میکند و میگوید جنگ به شدت در این ولسوالی جریان دارد و نیروهای کماندو در محل رسیدند. از سوی هم شمار از شهروندان بدخشان میگویند سقوط این ولسوالی زمینه را برای حملات گسترده طالبان بالای فیض‌آباد فراهم میکند.
حمید هستم، باشنده شهر فیض‌آباد. شهر فیض‌آباد مرکز بدخشان قطعا با تهدید بسیار جدی روبرو است. اگر نیروی کمکی به موقع نرسه و منطقه را دوباره از طالبان پس نگیرند، این خطر وجود دارد که طالبان عملیات گسترده‌شان را بالای شهر فیض‌آباد آغاز بکنند.
از سوی هم جنرال غلام داود ترخیل قمندان امنی غزنی گفته است طالبان شب جمعه بر چندین پستی امنیتی در مربوطات حوزه سیوم شهر غزنی حمله کرده که در نتیجه یا 9 مامور پلیس به شمول عمره حوزه سیوم کشته شده و 6 تن دیگر زخمی شدند.
گزارش بود در مورد وضعیت امنیتی و حملات مخالفان مسلح دولت از نورالله شایان. و حال هم روزنامه های چاپ امروز کابل که فرشته ندا آن را مرور کرده است.
روزنامه 8 صبح در یک مطلب نوشته است با نزدیک شدن دیدار موازی سیاسیون افغان، مقامات آمریکایی و طالبان در قطر، ارگ تلاش میکند که دیدگاه متفاوت سیاسیون در پیوند به صلح را یکی سازد. در مطلب آمده است که رئیس جمهور غنی چند قبل با عبدالله رئیس اجرایی و برخی سیاسیون به شمول حامد کرزی رئیس جمهور پیشین دیدار داشته است. روزنامه نوشته است ارگ در صفحه این نشست را مشورتی عنوان کرده است. همچنان گفته است در این نشست عبدالرب رسول سیاف رهبر پیشین جهادی، سرور دانش دوم رئیس جمهور و محمد کریم خلیلی رئیس شورای عالی صلح نیز اشتراک کرده بودند. در مطلب آمده رئیس جمهور غنی این نشست را سازنده دانسته و در یک پیام توییترش نوشته که سیاسیون افغان به چنین نشست‌ها ادامه می‌دهند. روزنامه آرمان ملی در پیوند به اظهارات عبدالرشید دوستم معاون اول رئیس جمهور در مزار شریف نوشته است. روزنامه نوشته جنرال دوستم مخاطب به حامیانش گفته که اگر گفتگو با طالبان نتیجه ندهد به خاطر مبارزه در کنار مردم ایستاده می‌باشد. در مطلب آمده جنرال دوستم این را هم گفته است که وی مطمئن است که جنگ 40 ساله به پایان میرسد، اما به خاطر گفتگوهای صلح در سال جاری جنگ شدید خواهد شد. با باور نویسنده وی این را هم گفته است که اگر وضعیت خراب شود چپنش به کفن عوض می شود. روزنامه به نقل از جنرال دوستم این را هم نوشته نوشته است اگر حکومت برای وی صلاحیت کامل عملیات نظامی را بدهد، ظرف 6 ماه شمال و شمال شرق افغانستان را از وجود مخالفین مسلح پاکسازی می کند. روزنامه دولتی هیواد در یک مطلب نوشته است از روز گذشته بدین سو بین افغانستان و پاکستان در خط فرضی دیورند از سوی ملیشه‌های پاکستان تجاوز شده و سیم خاردار نصب شده توسط باشنده‌های محل جمع‌آوری شده و این روند همچنان ادامه دارد. در مطلب آمده است در یک ویدیویی که در رسانه‌های اجتماعی به نشر رسیده دیده می‌شود که این افراد بر ضد پاکستان شعار داده و سیم‌های خاردار نصب شده را از بین می‌برند. در مطلب که این ویدیو منبع قرار گرفته این هم آمده است، معترضین می‌گویند این سیم به زور توسط ملیشه‌های پاکستانی نصب شده و برای پشتون‌های هر دو طرف قابل قبول نیست.